صدایی دیگر،
صدای زنان.
میگویند بیش از 8.5 میلیون زن بارور در کشور وجود دارد. میگویند به زودی هزاران کودک دارای مشکل ژنتیکی در ایران متولد می شود و میگویند صدها مرد به دلیل فقر و ناتوانی در تأمین هزینه خانواده خانه هایشان را ترک کردند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادی زنانی که حالا دیگر مجبورند مادر شوند. این روزها آمار و ارقام حرف آخر را می زند. آمار جمعیت زیر خط فقر، آمار زنان آماده باروری، آماده خانواده های نیازمند به یارانه برای ادامه زندگی و آمار روزها و شهرهایی با هوای آلوده و آمار کودکان بازمانده از تحصیل. در کشوری که روز به روز بر بحران‌هایش افزوده می شود، مسئولان در پی اجبار زنان به فرزندآوری هستند. غربالگری بیماری‌های ژنتیکی حذف شده، ارائه وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شده و حتی پرداخت وام مسکن به افراد مجرد نیز قطع شده است. جمهوری اسلامی بی‌پرده‌تر از همیشه به زنان نه به عنوان عضوی از جامعه نیازمند به تحصیل و شغل و رفاه و استقلال، بلکه به عنوان مسئول افزایش جمعیت کشور نگاه می‌کند. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن قبرس، مهمان برنامه این هفته ماست تا با هم نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادی زنان در ایران. خانم آسترکی، جمهوری اسلامی تلاش خیلی زیادی داره برای اینکه زنان رو وادار بکنه به فرزند آوری. بیایید از موضوع اشتغال زنان آغاز بکنیم. فرزند آوری چه تأثیری در وضعیت اشتغال زنان خواهد داشت؟
برخلاف اینکه زنان در حوزه تحصیلات تکمیلی در ایران رتبه‌های بسیار جالبی رو به دست آوردن و کرسی‌های زیادی رو در دانشگاه‌ها تونستن در طی دهه‌های اخیر کسب بکنن، منتها وضعیت اشتغال زنان در مقایسه با اشتغال مردان وضعیت ناگوارتری هستش. علتش همین که اساساً سیاست‌های جمهوری اسلامی به دلیل همون نگاهی از جنس دوم که شما بهش اشاره کردید در حوزه اشتغال زنان و اساساً وظیفه‌ای که برای زن قائل هست و نقشی که برای زن قائل هست از لحاظ اجتماعی و از لحاظ خانوادگی، باعث میشه که اساساً کارفرماها رو سوق بده به این سمت که هنگامی که در حال استخدام نیروی کار هستن در هر حوزه‌ای، در هر طبقه از فعالیت و اقتصادی، نگاهشون نگاهی ترجیحی به استخدام مردان باشه. و از طرف دیگه زمانی هم که یک بنگاه اقتصادی، یک واحد تولیدی خدماتی یا صنعتی دچار بحران‌های اقتصادی و مالی میشه، خصوصا در شرایط کنونی که رکود تورمی عمیقی هست، باز هم زمانی که میخوان حذف بکنن نیروی کارشون رو، واقع هزینه های تولید یا فعالیت اقتصادیشون رو کاهش بدن، باز میبینیم زنان در فهرست اخراجی های نیروی کار قرار میگیرن.
ببخشید خانم آسترکی، به اجازه بدید همینجا این سوال رو مطرح بکنم که خب پس به این ترتیب با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره نگاه همه جانبه‌ای به زنان میندازه از این منظر که مسئولیت افزایش جمعیت جامعه رو بر عهده دارن، فکر میکنید که این سیاست‌ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر روی آینده بازار کار زنان ایران؟
اثرگذار هست. همین الان هم ما اثرات این نگاه رو میبینیم. گزارش هایی که از درون جمهوری اسلامی داره میاد بیرون، یعنی منظورم این هست که به هر حال نهادهای حکومتی با اون ملاحظات و با اون دیدگاهی که دارن این گزارش ها و آمار ها رو میدن بیرون، ما میبینیم که میزان مشارکت زنان در مقایسه با میزان مشارکت مردان پایین تره. یعنی زن تحصیل کرده که قاعدتا باید جویای کار باشه، جویای ایفای نقش اجتماعی باشه و داشتن شغل و درمانشه، بیش از مردان ناامید میشن از پیدا کردن کار و در نتیجه بازار کار رو ترک میکنن. اساسا این جدا از اون بحثی هست که به هر حال در موقع استخدام و اخراج هم باز در اولویت بنابراین با مردان قرار ندارن. و در نتیجه ما ببینیم که اساسا نگاه جمهوری اسلامی به این هست که بتونه حتی در قالب سیاست هایی که خودشون برچسب حمایتی روش میذارن، سیاست هایی رو اعمال بکنن که زنان رو به کنج خانه سوق بدن، که زن بتونه وقتی در کنج خانه قرار میگیره خودش هم باور بکنه نقش مادری و نقش همسری اولویت داره بر نقش های اجتماعی اون زن.
وضعیت اقتصادی زنان در کنج خانه به چه شکلی هستش؟ آیا یارانه‌های حکومتی و دستمزد مردان آیا میتونه زندگی با ثبات و با حداقل میزان تغذیه، رفاه، آموزش رو برای زنان فراهم بکنه؟
قطعاً اینطوری نیست. یعنی زمانی که خب شما نصفی از نیروی جمعیت فعال و پویای یک کشور رو مدام به عقب هل میدید، مدام به کنج دیوار هل میدید و اجازه نمیدید اون نقش و اون بهره‌وری که میتونه داشته باشه ایفا بکنه در اقتصاد کشور، خب مسلماً یک بازوی محرک رشد اقتصادی رو حذف میکنه حکومت. در چنین شرایطی هست که خب ناناور خانواده رو، همونجور که نگاه حکومت بر این هست که مرد نانآور خانواده است، این رو در عمل هم پیاده میکنه و زنان میشن زنانی خانه‌دار که باید فرزندآوری کنن، باید جمعیت کشور رو برای جمهوری اسلامی افزایش بدن و در چنین شرایطی ما می‌بینیم مشکلات معیشتی خانوارها افزایش پیدا می‌کنه و حتی اون قوانین حمایتی جمهوری اسلامی مثل افزایش زمان مرخصی زایمان یا اون وام‌هایی که به اسم وام‌های فرزندآوری در نظر می‌گیرن با توجه به اون وضعیت تورمی که کشور داره در عمل اینها کاملاً ناچیز هست. یعنی این حمایت‌ها بیشتر به نظر من تحقیر خانواده و تحقیر زنان هست تا اینکه بخواد کمکی بکنه بهشون. یعنی به نوعی انگار اونها رو فریب میدن که شما در خانه بنشینید، فرزند آوری کنید، نقش مادری رو به عهده بگیرید، من حمایت میکنم، ولی خب این حمایت ها صرفا روی کاغذ هست و در واقعیت هیچ تأثیری نداره. به همین دلیل هست که الان کاملا مشخص هست در خانوارهایی که زنان شاغل نیستن فشارهای معیشتی خیلی بیشتر هست بر همه اعضای اون خانواده، به دلیل اینکه دست و مزدهایی که صرفا مردان دارن به خانه می آورن اصلا برای هزینه های زندگی و پوشش ضروری ترین هزینه های زندگی کافی نیست.
اما خانم آسترکی، به نظر شما آیا اساساً طرح‌های جمعیتی که جمهوری اسلامی داره پیاده می‌کنه می‌تونه اون نیازها و خواسته‌های جمهوری اسلامی رو برآورده کنه؟
وقتی که اینها سیاست‌های فرزندآوری رو تحمیل می‌کنن به جامعه، معمولاً این اثرش رو ما می‌بینیم در افزایش جمعیت بیشتر در طبقات فرودست جامعه، یعنی خانواری که دولت نتونسته اونها رو برای یک زندگی شایسته و یک زندگی معمولی حمایت بکنه که هزینه های زندگیشون رو تأمین بکنن و اعضای خانواده در رفاه نسبی باشن، حالا بعد در پاسخ به اون طرح‌های افزایش جمعیت و مثلا برای یک مبلغ بسیار ناچیزی که تحت عنوان وام برای یا کمک بلاعوض برای تولد فرزند سوم یا چهارم داده میشه، اینها اقدام به فرزندآوری میکنن تا یک گرهی برای امروز رو باز کنن، در حالی که گره های متعددی در روزهای آتی برای خودشون به وجود میارن و در نتیجه این باعث میشه که در یک نگاه کلان و دراز مدت ما با جامعه ای روبرو باشیم که اتفاقا تعداد جمعیت فقیرش رو به افزایشه. این میتونه بسیار بسیار هولناک باشه به دلیل اینکه آثار متعدد روانی، اجتماعی و اقتصادی رو در پی خواهد داشت و جمعیت ایران رو تبدیل میکنه به یک جمعیتی که دارن به صورت آهسته و پیوسته جمعیت غیر متخصص‌تری میشن، نیروی کار ناکارآمدتری میشن. گزارش‌ها نشون میده افرادی که در مناطق حاشیه‌ای ساکن هستن که خب متاسفانه تعدادشون هم در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و بحران بازار مسکن رو به افزایش هست، بیشتر در معرض بزه‌های اجتماعی قرار میگیرن و دقیقا اینها همون نقطه هدفی هستن که جمهوری اسلامی داره روشون کار میکنه که شما جمعیت رو افزایش بدید برای نظام. و خب اینجوری کاملا مشخص هست که ما با یک موجی از افزایش جمعیت ناکام، جمعیتی که در کودکی و نوجوانی نیازش پاسخ داده نشده و جمعیتی ناراضی هست، ضمن اینکه به دلیل عدم دسترسی به آموزش رایگان و آموزش صحیح جمعیتی هست که نمیتونه جمعیت کارآمد و متخصص باشه و این میتونه در نسل‌های آینده ایران دو بحران‌های بسیار بسیار عمیقی رو چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی ایجاد بکنه.
با سپاس از روشنک آسترکی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.